هستید و رادیو گفتگو رو میشنوید. میریم و همراه میشیم با همکاران خوبمون در برنامه زنده صبح و گفتگو. صبح و گفتگو. جز وصل تو دل به هر چه بستم توبه، بی یاد تو هر جا که نشستم توبه. و اما عشق همان چشمان نیمه باز توست که اول صبح در چشمانم طلوع می کند. با نام و یاد حضرت حق و با عرض سلام های گرم و درود های فراوان به شما شنوندگان و هممیهنان عزیز و ارجمند، صبح بخیر میگم به همه شما هموطنان گرامی. عرض تسلیت همکارانم مقابل بنده آن سوی استودیو و من راسخ رو بپذیرید هموطنان ارجمند. به مناسبت امروز سال روز شهادت پنجمین پیشوای شیعیان جهان حضرت امام محمد باقر علیه السلام رو با ما همراه باشید با مجله صبحگاهی امروز یک شنبه 27 تیر ماه 1400. دیده جای توست زین منظر قدم بیرون منه، در تمام جان من جا کرده ای، ای تمامت آیه تکرار دل. تو می بخشی دوباره جان به گلدان، شبیه بارش باران به گلدان. همیشه چشم در راه تو هستند، تمام غنچه ها گلدان به گلدان. Thank you. بامداد روز یک شنبه شما هموطنان عزیز و ارجمند به خیر و خوشی باشه انشالله. صبح یک شنبه 27 تیر ماه 1400 هجری شمسی برابر با 7 ذی‌حجه 1442 هجری قمری و 18 جولای 2021 میلادی، با افتخار همراه شما هموطنان خوب و نازنین هستیم و مجله صبحگاهی امروز رو با افتخار تقدیم شما هموطنان عزیز و ارجمند میکنیم با موضوعاتی که خدمتون عرض خواهم کرد. در مجله صبحگاهی امروز خواهیم پرداخت به موضوع گوشی های تلفن همراه و طرح این پرسش که آیا برخی از برند های گوشی تلفن همراه وارداتش ممنوع خواهد شد یا خیر. همونطور که روز گذشته هم خدمتون عرض کردیم، در هفته بهزیستی هستیم و البته تأمین اجتماعی، و خواهیم پرداخت به این مجموعه و این سازمان خدوم که در طول 41 سال گذشته خدمات متعددی رو به اقشار مختلف جامعه ما داده، اقشار ضعیف جامعه، افراد کمتوان و ناتوان و معلول و زنان سرپرست خانوار و فرزندان یتیم. سازمانی که در 41 سال فعالیت خودش کارنامه درخشانی از خودش به جای گذاشته. میخواییم مجموع فعالیت های این سازمان رو در قالب یک کارنامه یک ساله با هم مرور کنیم. همونطور که حتما موس نظر هستید، در پیک پنجم کرونا هستیم و در گفتگو با کارشناسان و مسئولان این حوزه هم به دغدغه های شما خواهیم پرداخت، هم به توصیه هایی که این عزیزان ارائه میدن برای اینکه از پیک پنجم عبور کنیم، و شاید که برخی کلمات تکراری به نظر برسه اما در این حال که تکرار هست شاید که موعظه‌ای بشود بر جان همه ما انسان‌ها، اول ما که میگوییم تا شمایی که میشنوید. و البته موضوع دیگری که بهش خواهیم پرداخت موضوع گران شدن مصالح ساختمانی است که علت اون رو ارزیابی خواهیم کرد. در تقریبا یک هفته گذشته و 10 روز گذشته قیمت برخی مصالح ساختمانی افزایش پیدا کرده، مثل میلگرد و سیمان. علت اون رو هم انشاءالله بررسی خواهیم کرد. با ما همراه باشید با صبح و گفتگو. خب چشم امید داریم که در برنامه امروز که تا 8:25 در خدمت شما خواهیم بود، با پل‌های ارتباطی که خدمتتون عرض می‌کنم ما رو همراهی بفرمایید. هم بتون ارجمند سامانه پیام کوتاه ما 30,000-1035 از صدای اندیشه ها رادیو گفتگو با افتخار همراه شما هستیم. خواهش میکنم با این پل ارتباطی اگر موضوعی میخواید پیشنهاد بدید، اگر انتقادی به موضوعات مطرح شده دارید با ما در میون بگذارید. 22-65-22-85 و 27-86-10-35 دو تلفن 24 ساعته و گویای شبکه رادیویی گفتگوست و از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونید این برنامه رو گوش کنید. تمینه که ساعت 7:35 است، به طور زنده و مستقیم از طریق گوشی های تلفن همراهتون و نصب برنامه کاربردی ایران صدا میتونید ما رو همراهی بفرمایید. این روزها که دیگه شاید دستگاه های گیرنده خود رو گاهی مورد استفاده قرار بگیره، یا وقتی خودروی رو پارک میکنید و از خودروتون پیاده میشید، اگر برنامه‌ای براتون جذاب بود، از این طریق میتونید به واسطه گوشی هوشمندتون برنامه‌های مختلف رادیویی رو گوش بکنید، از جمله برنامه صبحگاهی صبح و گفتگو رو از رادیو گفتگو. خوشحال و خرسندی و مفتخریم به اینکه برنامه‌های مختلفی رو تقدیمتون میکنیم از شبکه رادیویی گفتگو و همینک که با صبح و گفتگو با شما همراه هستیم. اینجا تهران رادیو گفتگوست، صدای اندیشه‌ها.
صبح و گفتگو، اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر، در صبح و گفتگو.
گفتگوهای
کارشناسی را در صبح و گفتگو از رادیو گفتگو بشنوید.
خب، نخستین موضوعی که امروز به اون خواهیم پرداخت هفته بهزیستی است. آقای مهندس مصطفی سراج، مدیر کل محترم دفتر امور مرکز توانبخشی و مراقبتی سازمان بهزیستی، روی خط ارتباطیمون هستن. آقای سراج، خدمتون سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
سلام علیکم، من هم عرض صبح بخیر و عرض ارادت دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. و خدمت شما.
خیلی از شما متشکرم. آقای سراج، معمولا نهادهای حمایتی به ویژه بهزیستی که خب بعد از انقلاب شکل گرفته، خدا رحمت کنه شهید فیاض بخش رو که این سازمان رو پایگذاری کرد و باقی و تو صالحاتی شد برای او و برای همه کسانی که در مسیر اعتلای این سازمان دارن قدم میزنن، برای اینکه این سازمان در مسیر خودش باقی بمانه همچون نهاد حمایتی و دیگر نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد، مثل سایر انجیو ها بتونه در مسیر خودش توفیق پیدا بکنه، قاعدتا بایستی برخی امور رو برون سپاری کنه و با مشارکت مردم این مسیر رو جلو بره. چقدر تو این زمینه گام برداشتید آقای سراج و عذرخواهی میکنم، مجموع اقداماتی که صورت دادید برای این برون سپاری ها چیا بوده؟
بله، خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم بزرگ شما که خب سازمان بهزیستی یه سازمان حمایتی تخصصی هستش که خب بیش از 159 فعالیت در عرصه‌های مختلف اجتماعی، هم از پیشگیری اجتماعی و توانبخشی داره فعالیت میکنه، که حالا یه بخشیش هم که خب حالا فعالیت‌های حمایتی هستش که خب از سال 1159 هم استحضار داریم که از 16 سازمان نهاد و مؤسسه سازمان بهزیستی ادغام شد و تشکیل شد که یادی هم بکنیم از شهید فیاض بخش. به مرور خب واقعا در طول این 41 سال فعالیت های مختلفی به ماموریت های سازمان اضافه شده در راستای فرمایشات جناب عالی، این که خب بسیاری از فعالیت هایی که در حوزه پیشگیری توانبخشی و اجتماعی هستش در طول این 41 سال با توجه به آسیب‌های نوپدید و با توجه به مقتضیات زمان، سازمان هم مأموریت‌هاش افزایش پیدا کرد و سعی کرد خودش رو بروز بکنه و به همین دلیل هم در هفته بهزیستی امسال شعاری رو که سازمان انتخاب کرد، هوشمندسازی، محل محوری و سلامت اجتماعی در خانواده هستش، که هر کدوم از اینها به جرأت میتونم بگم انواع اقسام فعالیت‌هایی رو که سازمان در طول به ویژه حالا این چند سال گذشته داشت، سعی کرد تو این محورها فعالیت‌هاش رو به روز بکنه و عقب نباشه واقعا از فعالیت‌هایی که هست.
حالا هوشمندسازی این بود برای ما بیشتر توضیح میدید آقای منصف.
ببینید مثلا در طول 3 سال گذشته بیش از 40 سامانه الکترونیکی در سازمان شکل گرفته، از جمله سامانه شفافیت. تمام مدجوان میتونن از آخرین اطلاعات حمایتی خودشون از سامانه مطلع بشن. سامانه دانشجویان، ما بیش از 22 هزار دانشجوی تحت پوشش داریم که حالا در سطوح مختلف تحصیلی دارن از خدمات سازمان استفاده میکنن. بروز شده، یعنی همه ثبت نام ها، حمایت ها، پرداخت ها داره الکترونیکی میشه. و ما تو سال 1197 برای اولین بار سامانه الکترونیکی مراکز غیر دولتی رو پرداخت کردیم. قبلا به این صورت بود که اگر یک اعتباری رو برای افرادی که حالا در مراکز روزانه و شبانه روزی خدمات دریافت میکنه و این افراد ما باید این خرید خدمت بود، یعنی ما باید این هزینه‌اش رو باید به بخش غیر دولتی پرداخت میکردیم. این پولها با روش‌های سنتی به استانا داده می‌شد، استانا به شهرستانا. بعضی وقتا ما تفاوت پرداخت چند ماهه رو بین استانا داشتیم، ولی الان با سامانه الکترونیکی که الان 3 سال راه افتاده، همزمان شاید در عرض یک زمان کوتاه مثلا زیر 1 ساعت تمام کشور، تمام مراکز که بیش از 2500 مرکز غیر دولتی توانبخشی ما داریم، این یارانه‌ها پرداخت میشه. و فردی که اگر بخواد پوت بکنه یا افرادی که بخواد جدید وارد بشن، همه اینها در سامانه ثبت میشه و قابل کنترل و مدیریت در سطح کشوره. یا مثلا سامانه تصمیم در زمینه نوبتدهی، طلاق یا فرزندخواندگی، مشاوره مجازی. این نشون دهنده اینه که سامانه به این سمت رفت که واقعا در راستای دولت الکترونیک تمام فعالیت های خودش رو هوشمند بکنه، که حالا این بخشی از این فعالیت ها بود که من خدمت شما عرض کردم.
متشکرم آقای سراج. نکته مهمی که تو این ایام هم خیلی به چشم میاد و به ذهن سنگینی میکنه، موضوع واکسیناسیون افراد معلول هست، کسانی که تحت حمایت سازمان بهزیستی هستن. به حال واکسیناسیون الان تو ریل خودش افتاده، حالا شاید سرعت پیدا نکرده، اما حالا تو ریل خودش افتاده و داره حرکت میکنه. تقریبا همه اقشار توقع دارن که این واکسیناسیون هر چه سریعتر صورت بگیره. حالا مثلا سنین 68 سال رو دارن واکسینه میکنن مسئولان محترم با واکسن های داخلی و وارداتی. قاعدتا افراد معلول هم یا توانخواهان در واقع، اونها هم این توقع رو دارن. چه گامی براشون برداشته شده و مسیر واکسیناسیون برای این عزیزان الان چگونه داره طی میشه؟
واکسیناسیون رو ما باید به 2 قسمت تقسیم بکنیم. خب استعزار داریم که مراکز شبانه روزی توانبخشی ما به دلیل اینکه سالمندان پرخطر و معلولینی که واقعا شرایط خانواده نگهداری در خانواده رو ندارن، اینها تو فاز اول واکسیناسیون قرار گرفتن که همزمان با پرسنل بهداشت درمان که در مواجهه مستقیم با کرونا بودن. تقریبا میشه گفت 80% افراد سالمند و معلولینی که در مراکز شبانه روزی بودن واکسن رو دریافت کرد. مشکل عمده ما در بخش افراد دارای معلولیت و سالمندان، البته حالا سالمندان، چون سالمندان ما هم جدای از سالمندان کشور نیستن، همزمان که بحث سالمندان مطرحه عزیزان سالمند ما هم دریافت میکنه، ولی مشکل اصلی ما افراد دارای معلولیتی هستن که در منزل هستن. خب در طول 4-5 ماه گذشته چندین بار خب ما مکاتبه هم کردیم. حالا تحلیل خود ما اینه، با توجه به فازبندی که ستاد ملی واکسیناسیون انجام داده، فاز دوم به 2 گروه اختصاص داره. گروه اول، مرحله اول سالمندان هستن، مرحله دوم افرادی که بیماری‌های خاص دارن، بیماری‌های زمینه‌ای دارن که اینجا شامل حال افراد دارای معلولیت ما میشه. الان از بیش از 1,500,000 نفر فرد دارای معلولیتی که ما در سازمان داریم، خب بیش از 50%شون دارای معلولیت شدید و خیلی شدید است که از این تعداد
خواهش میکنم که از این تعداد
حدود 105 هزار نفرشون اصلا بسترگرا هستن، یعنی واقعا امکان مراجعه این عزیزان به حتی به مراکز بهداشتی برای دریافت واکسن وجود نداره، که همه اینها رو ما مکاتبه کردیم، اطلاعاتش رو در اختیار وزارت محترم بهداشت قرار دادیم. دوستان به ما قول دادن که ما جامعه هدف شما رو در کمیته فنی واکسیناسیون مطرح می‌کنیم، به شما پاسخ میده. واقعیت اینه که ما الان به یه مقدار این پاسخ دیر شده. ما توقعمون این بود که باید زودتر این برنامه ریزی بشه، البته به صورت جست و گریخته. مثلا الان انجمن اوتیسم ارزم بزرگ شما که ام اس، اینها به صورت جدا برنامه ریزی کردن، افرادی که عضو این انجمن ها بودن واکسن دریافت کردن، ولی جامعه هدف سازمان خیلی گسترده.
بله خب 150 ماموریت بالاخره مشخصه که جامعه هدفش بزرگتره. بله
این بخش رو خب ما واقعا خواهشمون میگه از وزارت بهداشت که انشالله این سالمندان به اتمام رسیده، که الان خود تو چند استان، من الان هم اتفاقا داشتم مصاحبه آقای رئیسی رو گوش میکردن، حتی پنج استان از 50 سال شروع کردن، به سیستان، بلوچستان، هرمزگان. قاعدتا الان دیگه باید مرحله دوم، فاز دوم، که افراد دارای معلولیت ما رو شامل بشه، که باید انشالله انجام بشه. یه نکته ای را من عرض بکنم، خوشبختانه واکسیناسیون بسیار موثره و شاید گاهن یه نگاه منفی در این بخش وجود داره. من آماری رو خدمت شما عرض بکنم، زمانی که ما مراکز شبان روزی ما واکسن رو دریافت کردن، ما اومدیم 4 ماهه سال جدید رو با 4 ماهه سال 99 مقایسه کردیم، 83% ما کاهش فوت رو داشتیم و 91% کاهش ابتلا. این نشوندنده از حتی سالمندانی که بالای 90 سال بودن واقعا عوارض آنچنانی نداشت و بسیار بسیار اثر بخش بود. ما خواهشمون اینه که همونطوری که تو مراکز مراقبتی توان بخشی واقعا وزارت بهداشت با ما همکاری کرد، واقعا برای افراد دارای معلولیت در منزل هم انشاءالله همکاری.
متشکرم، زنده باشید آقای سراج. البته ما روزهای دیگر هم خواهیم پرداخت به موضوع بهزیستی و خدمت شما و همکارانتون خواهیم بود. برای شما و همه نیروهای خدوم این سازمان آرزوی توفیق میکنیم و انشالله که هرچی بودجتون روز به روز و سال به سال افزایش بیشتری پیدا کرد، شما هم تصدیگری رو کاهش بدید و با اون بودجه ها به نوعی به سمت سیاست گذاری برید تا با مشارکت مردم چالش های این حوزه برطرف بشه. از شما ممنونم، براتون از این موفقیت میکنم.
زنده باشید. منم تشکر میکنم از جناب علی و همکاران که به مسائل بهزیستی پرداختید.
سلامت باشید. خدا حافظ.
خداوند
شما. خداحافظ.
زنده باشید. خداحافظ.
خب یکی دو پیامک رو در خصوص بهزیستی ارسال فرمودین شنوندگان عزیز. اشاره کردید به موضوع کاشت حلزون برای نوزادانی که به دنیا میان و مشکل شنوایی دارن و اینکه در واقع در نوبت باید قرار بگیرید و این در نوبت قرار گرفتن زمان زیادی میبره و از این کاشت حلزون یه مبلغ بالاییست، بالای 20 و چند میلیون تومان هست. بله اگر واقعا بخواییم با نوبت بهزیستی جلو برید، سن کودک بالا میره و دیگه کاشت حلزون موضوعیتی نداره و همین که کودک الان در سنین کودکیست و سنین پایین هست بایست این کاشت حلزون صورت بگیره. به گمانم مکانیزم‌های حمایتی وجود داشته باشه که شهروندانی که با این مشکل برای فرزندانشون مواجه هستن بیرون از مجموعه نوبتدهی سازمان بهزیستی و بیمارستان طرف قرار داد این کار را انجام بدن و بخشی از اون رو به صورت بیمه ای دریافت بکنن. من از نظرم این مکانیزم منطقی است. حالا شاید درصد کمتری به نسبت بیمارستان های طرف قرار داد با سازمان بهزیستی مبلغ پرداخت بشن و این کمک میکنه به اینکه مشکل کمشنوایی یا ناشنوایی فرزندانتون حل بشه. ممنونم که توجه کردید به این موضوع و پیام دادید. ما روزهای دیگه هم که در خصوص بهزیستی صحبت کنیم حتما پیام شما رو خواهیم خوند برای مسئولان محترم و البته یک کمی دیر این پیام به دست ما رسید که بپرسین از آقای سراج انشالله خواهیم پرسید رو سایاتی. خیلی ممنونم که توجه میکنید به برنامه. اما موضوع برندهای گوشی هست. نامه اخیراً رسانه ای شد که به نوعی وارد کنندگان موبایل به سازمان تنظیم مقررات نوشتن این نامه رو که خواستن بعضی از مدل های پرتقاضای تلفن همراه به خاطر مشکلی که در مسیریابی صحیح سرشماره های اضطراری داشتن این گوشی ها رو واردات رو ممنوع کنن. اگر این اتفاق بیفته، حالا من نمیدونم چه برند هایش، خواهیم پرسید از آقای ابراهیم درستی رئیس محترم اتحادیه دستگاه های صوت و تصویر تلفن همراه و لوازم جانبی، ببینیم این موضوع این نامه چیست، چقدر درسته و با چه هدفی این نامه به نگارش در آمده. آقای درستی، خدمت جناب عالی سلام و صبح بخیر میگم، خوش آمدید به رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام خدمت شما و کلیه شنوندگان محترم.
سپاسگزارم. این موضوع این نامه چی بوده آقای درستی؟ آیا قرار هست که برخی از برندهای گوشی با توجه به این نامه که به نگارش در اومده ممنوع بشه؟ اگه این گونه بشه، برندهای پرتقاضا تکلیفشون در بازار چه خواهد شد و قیمتشون چه خواهد شد؟
بله، ببینید، یه همچین اتفاقی که الان افتاده، خب قدیم هم قبلا هم اتفاق افتاده، راجع حالا من اسم برند دارم میارم، به هر صورت برای نوکیا یه اتفاق افتاده و سامسونگ اتفاق افتاده و الجی، اخیرا برای شیائومی اتفاق افتاده. خب میدونید شیائومی الان یک نوع تلفن همراه که در ابعاد مختلف و نوع مختلف خب فعالیت خوبی داره میکنه.
بله،
اون زمانی که خب این اتفاق افتاد، خب میدونید تلفن 110 115 تلفن ضروری بدونه که سیم کارت هم بود، در یه شرط خاص میتونه اون مصرف کننده بر اساس اون ترانسفر کنه، ولی در یه تعدادی از این برندهای شیائومی وجود نداره. نامه هست که اخیرا ما پیشنهاد میکنیم به خاطر در شرایطی که فعلا الان هستیم و این بخش کرونا میدونیم که خب خیلی دورکاری ها هست، خیلی مدارس دانشجو هنوز تعطیل هست و از گوشی تلفن همراه خیلی استفاده الان دارن میکنه، ولی اگه شاید اتفاق بود و یه برنده خاصی که الان میخواد بیاد مثلا ورود نکنه در از گمرک، معضلات خودش و یه گرانی ما داریم. ما پیشنهاد میکنیم مثل سریه قبل حداقل دوستانی که وارد کردن به اصلا برن تعهدی بدن در گمرک کالاشون ترخیص بشه و کالایی که دیگه میاد بیاد از همون مبدا کشور سازنده اون نرم افزار رو تعبیه بکنه روی گوش تلفن همراه.
بله،
که خب اونم حق که واقعا مردمه در یه مواقع ضروری بتونه از اون استفاده بکنه.
الان درباره یک برند هست که همچین تقاضایی شده آقای درستی؟
بله، الان فعلا یک برنده، ولی ممکنه بعضی از برندهایی هم که خب ملقب بود امکانش هست باشه، ولی ما هدفمون اینه که بازار جناب آقای دکتر راسخین ثبات خودش تو شرط خاص دست حالا بدون نوسانات از داریم و اینا.
من میخوام بگم این تقاضایی که الان شده همین چیزی است که شما میگی، چون
بله قربان
تقاضای دیگه شده، گفتن که آقا ممنوع کنید این واردات.
نه ببینید، اونا اومدن رقبایی که اون کالا رو برند ندارن گفتن قربان.
آها،
ببین شرکت هایی که خودشون زمانی بود خیلی از اون شرکت ها من خاطرم هست هم اتفاق افتاد، میرفتن تعهد میدادن همون قسمت مقررات دولت گمرک و کارشون حل میشه. ما میگیم همون کاری هم که برای اونها شده انجام بشه که بازار با کمبود کالا روبرو نشه، ولی در اینار یه اتفاق بیفته در موقع مناسب.
بسیار خوب. الان اوضاع گوشی تلفن همراه در بازار چگونه است؟ با دلار چقدر الان به فروش داره میرسه؟
به ما اعلام کرده و تثبیت قیمت دلار روی کالا اثر داره. خب بازار که الان میدونی واقعا نوسانات داره، رکود در بازار ها، خب قیمت هم بالا هست. یعنی شما حساب بکنید واقعا یه تلفنی که شاید قبلا طرف مثلا با دلار 1000 تومان میخرید، میخواستم بخرم بفروشن، شاید برای طرف در مثلا زیر 1 میلیون تومان
صحیح.
حالا ما نمیخوام برنده خاص رو بگیم.
بله.
خب شما امروز حساب بکنید با دلار حالا 25-6 تومانی که خب امروز حالا باز در نوسان